صفحه 62 فصل 13. پیر نتوانست در پترزبورگ شغلی برای خود انتخاب کند. صفحه 62. آن وقت رو به شاهزاده کرده گفت: راستوف‌ها او را به نهار دعوت کردند، اما تصور می‌کنم که نتواند دعوتشان را بپذیرد. شاهزاده که ظاهراً کج خلق شده بود گفت: برعکس، اگر شر این جوان را از سر من کم کنید بسیار خرسند خواهم شد. نشستن او در اینجا فایده ندارد، زیرا کند حتی یک مرتبه هم سراغ او را نگرفته. به گفتن این سخن شانه ها را بالا انداخت. خدمتکاری بوریس را از پله‌ای به پایین و از پله‌ای دیگری به بالا برد و نزد پیتر کریولوویچ هدایت کرد. صفحه 62 فصل 13. پیر نتوانست در پترزبورگ شغلی برای خود انتخاب کند و حقیقتاً به واسطه شرارت به مسکو تبعید شد. داستانی که در خانه کنت راستوف نقل کرده بودند صحیح بود. پیر در بستن پاسبان به پشت خرس شرکت داشت. چند روز قبل وارد مسکو شده، مانند همیشه در خانه پدرش منزل کرده بود. اگرچه تصور می‌کرد که این داستان در مسکو شیوع یافته است و بانوانی که اطراف پدرش هستند و او را خوش ندارند از این پیش آمد برای تحریک خشم و غضب کنت استفاده خواهند کرد، معذالک در همان روز ورود به اقامتگاه پدرش رفت. هنگام ورود به تالار پذیرایی که شاهزاده خانم ها عادتاً آنجا می نشستند، به بانوان که پشت قاب های گلدوزی قرار داشتند و یکی از ایشان بلند بلند کتابی را قرائت می کرد، درود گفت. دختری با قیافه آراسته و جدی و بالاتنه بلند، همان دختری که از اتاق خارج شد و نزد آنا میخائیلونا آمد، کتاب می خواند. دو دختر جوانتر سرخ روی و زیبا که اختلافشان با یکدیگر تنها این بود که یکی از ایشان بر روی لب بالا خال سیاهی داشت که به زیبایی و ملاحتش می افزود گلدوزی می کردند. در آنجا مانند شبح یا جزام گرفته از پیر استقبال شد. شاهزاده خانم بزرگ قرائت کتاب را قطع کرد و با چشمهای وحشت زده به او خیره شد. شاهزاده خانم کوچکی که خال سیاه نداشت نیز به همان قیافه در آمد. و آن که از همه کوچکتر شادمان و خنده رو بود و پشت لب خال سیاه داشت روی دستگاه گلدوزی خم شد تا خنده ای را که بیشک محرک آن توجه به صحنه مضحک آینده بود پنهان کند. پس در حالی که به زحمت خندهش را فرو می نشاند، کاموا را به پایین کشید و به بهانه تطبیق گلدوزی با نقشه سر را خم کرد. پیر گفت: دخترمو روز بخیر، مگر مرا نمی شناسید؟ من شما را خوب می شناسم. بسیار خوب می‌شناسم. پیر مانند همیشه ناشیانه اما بدون استراو و پریشانی پرسید: حال کنت چطور است؟ آیا می‌توانم او را ببینم؟ روح و جسم کنت رنج می‌کشد و گویا شما سعی دارید که بر رنج‌های روحی او بیفزایید. پیر تکرار کرد: آیا می‌توانم کنت را ببینم؟ اگر می‌خواهید او را بکشید یک باره بکشید، به ملاقاتش بروید. اولگا، برو ببین که آبگوشت عموجان حاضر است. دیگر وقت غذای او رسیده. با این سخن می‌خواست به پیر بنمایاند که ایشان پیوسته به کار پرستاری و تهیه وسایل رفاه و آرامش پدرش مشغولند. در صورتی که تنها پیر وسایل استراب خیال پیرمرد بیچاره را فراهم می‌سازد. اولگا از اتاق خارج شد. پیر اندکی ایستاد و به دختر عموهایش نگریست و با تعظیم خفیفی گفت: پس من به اتاق خود می‌روم. هر وقت ملاقات کنت امکان داشت به من خبر بدهید. همین که از اتاق بیرون رفت، صدای خنده تنیندار دختر عموی خالدارش در پی او شنیده شد. فردای آن روز شاهزاده واسیلی وارد مسکو شد و در خانه کنت اقامت گزید و پیر را به حضور خود طلبیده چنین گفت: اگر در اینجا هم رفتار شما مانند رفتارتان در پترزبورگ باشد، به عاقبت بدی دچار خواهید شد. این است آنچه من باید به شما بگویم. حال کنت بسیار بد است و شما نباید اصلا به ملاقات او بروید. از آن روز به بعد پیر را به حال خود گذاشتند. تمام روز را در اتاق خود در طبقه فوقانی به سر می برد. وقتی بوریس وارد اتاق پیر شد، او در اتاقش قدم می زد. گاهی در گوشه اتاق می ایستاد و با حرکت تهدیدآمیز متوجه دیوار می شد. گویی می خواهد با قدار دشمن نامرئی خود را سوراخ سوراخ کند. گاهی نیز از پشت عینک با خشونت به اطراف می نگریست و در حالی که کلمات نامفهومی را می گفت، با دستهای گشاده شانه ها را بالا می انداخت و به گام زدن می پرداخت. باز پس از لحظه چهره در هم می کشید و با انگشت کسی را که نامرئی بود نشان می داد و می گفت: انگلیس شکست خورد. موسیو پیت به عنوان خائن به ملت و حقوق بشر محکوم شد به... پیر که خود را در این لحظه شخص ناپولئون می پنداشت و تصور می کرد که به همراهی قهرمان خود عمل خطرناک عبور از پادوکاله را انجام داده و لندن را فتح کرده است، نتوانست رأی محکومیت پیت را به پایان برساند. زیرا در آستانه اتاق افسر جوان و خوشقامت و زیبایی را مشاهده کرد. توضیح حاشیه: پیت، ویلیام پیت، به سال 1759 الی 1805 سیاستمدار بریتانیایی بود که اتحاد با ایرلند را به وجود آورد و ابتکار ائتلاف دولت‌های اروپایی علیه فرانسه انقلابی و ناپولئون از اوست. ادامه متن. پیر برای آخرین بار بوریس را در سن 14 سالگی دیده بود و اینک که سالها از آن زمان می‌گذشت نتوانست حقیقتاً او را بشناسد. اما با همون حرکات تند و مسرت آمیز خاص خود دست او را گرفت و دوستانه تبسم کرد. بوریس در حالی که خنده مطبوعی به لب داشت آرام گفت: مرا به خاطر می آورید؟ من با مادرم نزد کنت آمدم، اما ظاهراً کنت حالش خوب نیست. پیر که می کوشید این جوان را به خاطر آورد جواب داد: آری، ظاهراً حالش خوب نیست، مردم دائماً مزاحم او می شوند. بوریس دریافت که پیر او را نشناخته است، اما لازم ندانست که خود را معرفی کند. بدون کمترین اضطراب و پریشانی به چشم او نگریست. پس از سکوت بسیار طولانی که برای پیر ناراحت کننده بود گفت: کنتراستوف خواهش کرده است که شما امروز نهار را در خانه او صرف کنید. پیر شادمان گفت: آه کنتراستوف، پس شما ایلیا پسر او هستید. راستی می دانید که در دقیقه اول شما را نشناختم. آری، آیا هنوز به خاطر دارید که چگونه با مادام ژاکو از پله‌های وارابیوف بالا می‌رفتیم؟ مدت‌ها از آن زمان گذشته است. بوریس با لبخند گستاخانه و تمسخرآمیز بدون شتاب گفت: اشتباه می‌کنید. من بوریس، پسر شاهزاده خانم آنا میخائیلونا دروبسکایا هستم. نام کوچک کنتراسوف ایلیا و نام کوچک پسرش نیکولای است و من اصلاً مادام ژاکو را نمی‌شناسم. پیر چون کسی که دسته پشه یا زنبور به وی حمله ور شده باشند دست و سرش را حرکت داده گفت: آه پس چنین است، من همه چیز را در هم برهم کردم. در مسکو به قدری خویشاوند دارم که... شما بوریس هستید؟ آری. خب حالا قضیه روشن شد. راجع به اردوکشی بولون چه عقیده دارید؟ تصور نمی کنید که اگر ناپولئون از کانال عبور کند وضع انگلیسی ها وخیم خواهد شد؟ من تصور می‌کنم که این اردوکشی امکان پذیر باشد، فقط به شرطی که ویلنیوف مرتکب اشتباهی نشود. توضیح حاشیه: اردوکشی بولون. ناپولئون در سال‌های 1803 تا 1805 در بولون، شهر ساحلی فرانسه، مقدمات حمله به انگلستان را فراهم می‌کرد. اما انهدام ناوگان فرانسه در نبرد ترافالگار در روز 31 دهه 1805 اجرای این نقشه را ناممکن ساخت. ویلینیوف. پیر ویلینیوف به سال 1763 الی 1806 امیرالبحر فرانسوی و فرمانده ناوگان فرانسه در نبرد ترافالگار بود که در روز 21 دهه 1805 به دست انگلیسی ها اسیر شد. ادامه متن. بوریس از اردوکشی بولون هیچ خبر نداشت. روزنامه خان هم نبود و برای اولین بار نام ویلینیوف را می شنید. با لحن آرام و تمسخر آمیزی گفت: ما در مسکو بیشتر اوقات را به مهمانی و یاوه‌گویی می گذرانیم و به سیاست کاری نداریم. من از این مطالب اصلا آگاه نیستم و درباره اش فکر نمی کنم. مسکو بیش از هر کار مشغول یاوه‌گویی است. حالا همه کس از شما و کنت حرف می زنند. لبخند مهرامیز همیشگی پیر بر لبش نقش بست. گویی برای مخاطب خود بیمناک و نگران بود که مبادا سخنی بگوید که موجب پشیمانی و ندامت او شود. اما بوریس به چشم پیر نگاه می‌کرد و آشکار و خشک و شمرده می‌گفت: موسکو جز یاوه‌گویی کار دیگر ندارد. همه در این باب گفتگو می‌کنند که کنت ثروت و املاک خود را برای که باقی می‌گذارد. اگرچه ممکن است او بیش از همه ما عمر کند، چیزی که من از صمیم قلب آرزو می‌کنم. پیر سخن او را بریده گفت: تمام اینها بسیار وحشتناک است، بسیار وحشتناک است. پیر هنوز بیمناک بود که مبادا این افسر ندانسته به دام گفتگویی که برای وی نامناسب و استراب انگیز باشد بیفتد. بوریس اندکی سرخ شد، ولی بیان که لحن صدا و وضع خود را تغییر دهد گفت: بیشک شما تصور میکنید که همه کس تنها در این اندیشه است که از این مرد ثروتمند استفاده ای کند. پیر با خود گفت: همینطور هم هست. مخصوصاً برای رفع هر گونه سوء تفاهم می‌خواهم به شما بگویم که اگر من و مادرم را در اداد این دسته از مردم به شمار آورید، بسیار اشتباه می‌کنید. ما بسیار فقیر هستیم، اما من اقلاً از طرف خود می‌گویم، مخصوصاً به همین جهت که پدر شما ثروتمند است، خود را خویشاوند او نمی‌شماریم و نه من و نه مادرم هرگز هیچ گونه تقاضایی از او نخواهیم داشت و چیزی از او نخواهیم گرفت. پیر مدتی نمیتوانست مفهوم این سخنان را درک کند، اما وقتی از منظور بوریس آگاه شد از جا برجست و با سرعت و ناشیگری خاص خود دست بوریس را گرفت و در حالی که بیش از بوریس سرخ شده بود اندوهناک و شرمسار گفت: بسیار عجیب است، مگر من؟ آری، چه کسی ممکن است تصور کند که من بسیار خوب میدانم. اما بوریس باز سخنش را برید و به جای اینکه از سخنان پیر آسوده خاطر شود به آرام ساختن او پرداخت و گفت: بسیار خرسندم که همه چیز را صریح و بی‌پرده اظهار کردم. شاید برای شما شنیدن این سخن مطبوع نباشد، مرا ببخشید، اما امیدوارم که موجبات رنجش شما را فراهم نکرده باشم. عادت من این است که در تمام موارد صریح و لهجه هستم. خب، جواب پیغام را چه بگویم؟ برای صرف نهار به خانه راستوف ها می آیید؟ بوریس که گویی وظیفه شاق و دشواری را انجام داده و خود را از وضع ناراحت بیرون آورده است تا دیگری را دچار آن سازد، دوباره قیافه کاملا دلپذیری به خود گرفت. پیر آرامش خود را به دست آورده گفت: نه، به حرفهای من گوش کنید. حقیقتا شما آدم عجیبی هستید. آنچه اکنون گفتید بسیار خوب است، بسیار پسندیده است. البته شما مرا نمی شناسید، مدتی است که یکدیگر را ندیده ایم. زمانی که از یکدیگر جدا شدیم هنوز کودک بودیم. البته باید تصور کنید که من مقصود شما را می فهمم. من نمی توانستم این کار را انجام دهم، شجاعت و جرأت آن را نداشتم، اما بسیار عالی است، از آشنایی با شما خرسندم. پس از اندکی سکوت تبسم کنان گفت: اما چه تصور عجیبی از من داشتید. خب، چه اهمیت دارد؟ بیایید بهتر با یکدیگر آشنا شویم. بفرمایید. دست بوریس را فشرد. آیا می دانید که من حتی یک بار هم نزد کنت نرفتم؟ مرا نطلبیده است. دلم به حال او که یکی از افراد بشر است می سوزد. اما چه می توان کرد؟ بوریس تبسم کنان پرسید: راستی شما تصور می کنید که ناپولئون بتواند ارتش خود را از کانال عبور دهد؟ پیر دریافت که بوریس می‌خواهد گفتگو را تغییر دهد و با او موافقت کرد و به تشریح منافع و مزار اقدامات بولون پرداخت. خدمتکاری آمد و بوریس را نزد شاهزاده خانم فراخواند. شاهزاده خانم می‌خواست برگردد. پیر وعده کرد که نهار را در خانه کنت راستوف صرف کند تا مدت بیشتری در مصاحبت بوریس بگذراند و با وی بیشتر آشنا شود. دست او را محکم فشرد و از پشت عینک با مهر و محبت به وی نگریست. پس از خروج بوریس، پیر مدت زیادی باز در اتاق گام زد، اما شمشیرش را در شکم دشمن نامرئی فرو نمی کرد، بلکه هنگام یادآوری این جوان عاقل و ثابت قدم و دوست داشتنی لبخند می زد. چنان که در اوان جوانی و خاص در تنهایی و گوشه نشینی معمول است، پیر بدون دلیل محبتی نسبت به این جوان احساس کرد و تصمیم گرفت که با وی طرح دوستی بریزد. شاهزاده واسیلی شاهزاده خانم را مشایعت کرد. شاهزاده خانم با دستمال چشمان اشکالود خود را پاک می‌کرد و می‌گفت: وحشتناک است، وحشتناک است، اما به هر قیمت که برای من تمام شود، وظیفه خود را انجام خواهم داد. برمیگردم و شب را در اینجا می‌گذرانم. نباید او را به همین وضع رها ساخت. هر دقیقه ارزشمند و گرانبهاست. من نمیفهمم که چرا این شاهزاده خانم ها وقت را تلف می کنند. شاید به خواست خداوند وسیله آمرزش او را فراهم آورم. شاهزاده، خدا حافظ، خدا یار و مددکار شما باشد. شاهزاده واسیلی جواب داد: خدا حافظ دوست مهربان، و به خانه مراجعت کرد. وقتی ایشان در کالسکه نشستند، مادر به پسر گفت: آه، او در وضع وحشتناکی است، تقریبا هیچ کس را نمی‌شناسد. پسر پرسید: مامان، من نمی‌دانم که او نسبت به پیر چه نظری دارد. دوست من، همه اینها از وصیت‌نامه معلوم خواهد شد. سرنوشت ما هم به آن بستگی دارد. اما چرا شما تصور می‌کنید که او برای ما چیزی بگذارد؟ آه عزیزم، او بسیار متمول و ما بسیار فقیر. خب مامان، این دلیل کافی نیست. مادر ناله کنان گفت: آه خداوندا، خداوندا، حالش چقدر بد است. صفحه 66، فصل 14. وقتی آنا میخائیلونا با پسرش به خانه کنت کریل ولادیمیریچ بوزوخوف رفت، کنتس راستوا مدتی تنها نشست و دستمار را به چشم گذاشت. بالاخره زنگ زد. به دختری که چند دقیقه در ورود به اتاق تأخیر کرده بود خشمناک گفت: عزیزم، این چه وضعی است؟ اگر میل ندارید در خانه من خدمت کنید، محل دیگری را برای شما خواهم جست. کنتس از اندوه و فقر مذلت‌بار دوست خود پریشان خاطر شده و کش خلق بود و این تندخویی سبب آن می‌شد که ندیمه خود را عزیزم و شما خطاب کند. ندیمه گفت: قربان، معذرت می‌خواهم. از کنت خواهش کنید به اتاق من بیاید. کنت که مانند اردک راه می رفت، مثل همیشه با قیافه گناهکاران نزد همسرش آمد. عزیزم، چه خوراک ماهی لذیذی، من از آن چشیدم. بی جهت نبود که من 1000 روبل برای تاراسکا پرداختم، ارزش دارد. کنت کنار همسر خود نشست و آرنجهایش را با حرکت سری روی زانو تکیه داد و موهای خاکستریش را مرتب ساخت و گفت: کنتسه عزیزم، چه می فرمایید؟ کنتس جلیقه او را نشان داده گفت: دوست عزیزم، این لکه چرب چیست؟ بیشک از خوراک ماهی چرب شده است. پس خندان به سخن خود افسود: کنت، من به پول احتیاج دارم. و با این سخن محزون شد. کنت گفت: آه کنتس عزیزم. و شتابان کیف پولش را درآورد. من بیشتر از اینها احتیاج دارم، اقلن 500 روبل لازم دارم. و در ضمن دستمال باتیست خود را برداشت و با آن جلیقه شوهر را پاک کرد. اصائه، اصائه. پس با آهنگی که تنها خواسته کسانی است که مطمئنند هر کس را بخوانند شتابان به سوی ایشان میآید، فریاد کشید: آی، که اینجاست؟ میتینکا را پیش من بفرستید. میتینکا که پسر یکی از اشراف و تربیت یافته خانه کنت بود و اینک تمام امور مالی او را اداره میکرد، با گامهای آهسته وارد اتاق شد. کنت به جوانی که مؤدبانه وارد اتاق شد گفت: عزیزم، برای من 700 روبل بیار. آری، اما نگاه کن، از آن اسکناس‌های پاره و کثیف دفعه پیش نباشد، اسکناس‌های نو و خوب، برای کنتس می‌خواهم. کنتس آه اندوهناکی کشید و گفت: آری میتینکا، خواهش می‌کنم تمیز باشد. میتینکا گفت: حضرت والا، چه وقت امر می‌فرمایید تقدیم کنم؟ لطفاً در نظر داشته باشید که... اما همین که متوجه شد که تنفس تند و دشوار کند که علامت غضب وی بود رفته رفته ظاهر می شود، گفت: اما لطفاً ناراحت نباشید، البته فراموش کرده بودم. امر می فرمایید همین الان تقدیم نمایم؟ آری، آری، خب برو بیار و به کنته تحویل بده. وقتی جوان از اتاق بیرون رفت، کنت تبسم کنان گفت: این میتینگ ها یک پارچه جواهر است، معنی و مفهوم کلمه غیر ممکن را نمی داند و این کلمه ایست که تحمل آن برای من مقدور نیست. برای او همه چیز ممکن است. کنتس گفت: آه پول، چه بدبختی ها و غم هایی را که در جهان موجب می شود. اما من به این پول احتیاج مبرمی دارم. کنت گفت: کنتس عزیزم، اسراف و بلخرجی شما مشهور است. آن وقت دست همسرش را بوسید و دوباره به اتاق کار خود برگشت. وقتی آنا میخائیلونا از خانه بوزوخوف مراجعت کرد، اسکناس‌های نو روی میز کوچک زیر دستمال قرار داشت. آنا میخائیلونا متوجه شد که کنتس به جهتی آشفته و سراسیمه است. کنتس پرسید: خب دوست من چی شد؟ آه، نمی دانید او در چه وضع وحشتناکی است. به قدری قیافش تغییر کرده که دیگر شناخته نمی شود. حالش بسیار بد است، بسیار بد است. من فقط یک دقیقه نزد او بودم و نتوانستم حتی دو کلمه با او حرف بزنم. کنتس ناگهان چنان سرخ شد که این سرخی با چهره لاغر و با ابهت و فرتوت او تناسب نداشت. پس پولها را از زیر دستمال بیرون آورده گفت: آنت، تو را به خدا دست مرا بر نگردان. آنا میخائیلونا بیدرنگ دریافت که مطلب از چه قرار است و خم شد تا در لحظه مناسبی کنتس را در آغوش بکشد. کنتس میگفت: این هدیه است که من برای تهیه لباس نظام و تجهیزات بوریس میدهم. آنا میخائیلونا کنتس را در آغوش کشیده به گری افتاد. کنتس هم میگریست. به این جهت میگریستند که با یکدیگر دوست، مهربان و صمیمی بودند. به این جهت میگریستند که بر دوران جوانی سپری گشته خود تأسف میخوردند. اما اشک هر دو مطبوع و دلچسب بود. صفحه 68، فصل 15. کنتس راستوا با دخترش و مهمانان بسیاری در اتاق پذیرایی نشسته بودند. کنت مردان را به دفتر کارش برده بود تا مجموعه کم نظیر چوبخ‌های ترکی دلپسند خود را به ایشان ارائه بدهد. گاهی از اتاق بیرون می آمد و می پرسید: آیا هنوز نیامده است؟ ایشان ورود ماریا دمیتریونا آخروسیموا را که در اجتماع لقب اژدهای وحشتناک را داشت و تنها از نظر فکر سایب و رفتار ساده و صریح نه از لحاظ ثروت و مقام مشهور بود انتظار می کشیدند. ماریا دمیتریونا خانواده امپراتور و تمامی اهالی مسکو و پترزبورگ را می شناخت. مردمان این دو شهر قصه های شیرین و لطیفه های خوشمزه درباره او نقل می کردند. با این حال همه بدون استثنا هم او را محترم می داشتند و هم از وی می ترسیدند. در اتاق پر از دود دفتر کنت گفتگو از سربازگیری و جنگی که طی بیانیه اعلام شده بود جریان داشت. هیچ کس این بیانیه را نخوانده بود، اما همه از انتشار آن اطلاع داشتند. کنت روی صندلی بی پشتی در میان دو نفر که چپق می کشیدند و گفتگو می کردند نشسته بود. ولی او چپق نمی کشید و سخنی نمی گفت. فقط سر را گاهی به راست و زمانی به چپ خم می کرد و با خرسندی به چپق کشندگان می نگریست و به گفتگوی دو همسایه خیش که آنها را به جان هم انداخته بود گوش می داد. یکی از گفتگو کنندگان مستخدم کشوری بود که صورت لاغر و پرچین و زرد و تراشیده ای داشت. هرچند مانند متجددترین جوانان لباس پوشیده بود، ولی دیگر آثار پیری در ناسی اش خوانده می شد. با قیافه‌ای که تصور می رفت یکی از دوستان قدیمی این خانواده است، روی نیمکت بی پشتی نشسته و پاها را زیر خود جمع کرده و چپق کهربایی را به گوشه دهان گذاشته، متناوباً پک‌های محکمی به آن می زد و چشم‌ها را تنگ می کرد. این مرد شینچین نام داشت، پیر و مجرد و پسر عموی کنت بود. در سالن‌های پذیرایی مسکو درباره او می گفتند که بد زبان است. رفتارش نسبت به همصحبت خیش مغرورانه به نظر می رسید. دیگری افسر گارد و جوانی شاداو و گلگون بود که لباس آراسته‌ای در بر داشت. قیافش پاک و تمیز و موهایش به دقت شانه شده بود. چپق کهربایی را در وسط دهان نگاه داشته با لب‌های ارغوانیش آهسته با آن پک می زد و حلقه‌های کوچک دود را از دهان زیبایش بیرون می داد. این مرد همان سوتوان برک افسر هنگ سیمونوف بود که بوریس می‌خواست همراه او به هنگ برود و ناتاشا او را نامزد دختر بزرگ کنتس می‌نامید و بدین وسیله ورا را مسخره می‌کرد. کنت میان این دو نفر نشسته بود و سخنانشان را به دقت گوش می‌داد. مطبوع‌ترین سرگرمی‌ها برای کنت به استثنای بازی بوستون که علاقه مفرطی به آن داشت، حالت استماع بود، مخصوصاً اگر موفق می‌شد که دو همصحبت پرگو را به جان هم بیاندازد. توضیح حاشیه: بازی بوستون، بازی ورق چهار نفری است که در جنگ استقلال طلبی آمریکا رایج شده است. ادامه متن. شینشین همچنان که می‌خندید و ساده‌ترین جملات عامیانه روسی را با عبارات شیوای فرانسه در هم می‌آویخت، عموماً بیانات او این خاصیت را داشت، می‌گفت: خب، آلفونس کالیچه بسیار محترم، شما خیال دارید از صندوق دولت مثمری بگیرید و از گروهان خود هم آیدی و مداخل مختصری داشته باشید. نه پیتر نیکولائیچ، من فقط میل دارم به شما ثابت کنم که منافع و مزایای قسمت سوار از منافع و مزایای قسمت پیاده بسیار کمتر است. پیتر نیکولائیچ، برای نمونه وضع مرا در نظر بگیرید. بیان برک بسیار دقیق بود و همیشه جدی و مؤدبانه سخن می گفت. همیشه از خودش حرف می زد و چنانچه راجع به مطالبی که ارتباط مستقیم با او نداشت گفتگو می شد، آرام و جدی و خاموش می نشست و می توانست بیان که کمتری مزاحمت را برای دیگران فراهم سازد یا خود ناراحت شود، چند ساعت بدین ترتیب خاموش بگذراند. اما همین که گفتگو به وی مربوط می شد، با شور و اشتیاق و خرسندی و رضایت مشهودی شروع به سخن می کرد. برک چنان با لبخند مسرت بخش به شینشین و کنت می نگریست که گویی یقین دارد که موفقیت و کامیابی او همیشه هدف اصلی آرزوی تمام مردم است و با خرسندی می گفت: پیتر نیکولائیچ، وضع مرا در نظر بگیرید. اگر من حتی با درجه صدفانی در سوار نظام بودم، هر چهار ماهی بیش از 200 روبل نمی گرفتم، اما حالا 230 روبل دریافت می کنم. به علاوه پیتر نیکولائیچ، وقتی به گارد منتقل شوم بیشتر پیش نظر و مورد توجه هستم و مرخصی های گارد پیاده نیز بیشتر است. تصور کنید که با 230 روبل چه زندگی مرفهی خواهم داشت. مقداری هم ذخیره می کنم و برای پدرم می فرستم. شینشین چپق را به گوشه دیگر دهان گذاشته به کنت چشمک زد و گفت: تعادل برقرار است. راستی ضرب المثل می گوید آلمانی پشت تبرش هم گندم می کوبد. کنت قهقه زد. چند نفر از مهمانان دیگر چون مشاهده کردند که شینشین سخن میگوید نزدیک آمدند تا سخنانش را بشنوند. برک بی آنکه به تمسخر یا بی‌اعتنایی دیگران توجه نماید به حرف خود ادامه میداد. میگفت که چگونه در موقع انتقال به هنگگارد یک درجه از رفقای دیگرش پیش افتاده است و اگر در اثناء جنگ فرمانده گروهان کشته شود به واسطه ارشدیتش به سهولت میتواند جای او را بگیرد. در هنگ همه او را دوست دارند و پاپا جانش هم از او راضی است. ظاهراً برک از بیان این مطالب لذت می برد و گمان نمی کرد که شاید دیگران هم مانند او امیال و آرزوهایی داشته باشند. اما آنچه او می گفت چنان دلپذیر و جالب بود که شنوندگان را با لطف بیان و سادگی و در این حال خودخواهی جوانی تحت تأثیر قرار می داد. شینشین دستی به شانه وی زد و پایش را از نیمکت پایین گذاشت و گفت: خب پدر جان، شما همه جا چه در پیاده نظام و چه در سوار نظام موفق خواهید شد. من درباره شما چنین پیشگویی می کنم. برک شادمان خندید. در این موقع کنت پیش افتاد و مهمانان را به اتاق پذیرایی هدایت کرد. هنوز نهار شروع نشده بود. در این مواقع معمولا مهمانان به انتظار اینکه هر لحظه ممکن است آنان را به اتاق غذاخوری فراخوانند از گفتگوهای طولانی پرهیز می کنند. اما چون میل دارند چنین وانمود کنند که برای خوردن غذا به هیچ وجه شتابی ندارند، دائم حرکت می کنند، می جنبند و لحظه خاموش نمی شوند. میزبانان چشم در می دوزند و گاهی به یک دیگر می نگرند. مهمانان می کوشند دریابند که مقصود از این نگاه ها چیست و ایشان در انتظار کیستند؟ آیا در انتظار مهمان مهم و محترمی هستند یا هنوز غذا آماده نشده است؟ پیر چند لحظه قبل از شروع غذا رسید و لخت و سنگ میان اتاق مهمانخانه روی اولین صندلی راحت نشست و راه همه کس را مسدود ساخت. کنتس می‌خواست او را به حرف وادارد، اما پیر که پنداشتی در جستجوی کسی است، ساده لوحانه از پشت عینک به اطراف می‌نگریست و به تمام سوالات کنتس با کلمات کوتاه جواب می‌داد. با آنکه راه دیگران را مسدود ساخته بود، یگانه کسی بود که به این عمل توجه نداشت. اکثر مهمانان که داستان وی را با خرس شنیده بودند، کنجکاوانه به این جوان تنومند و بلند قامت و متواضع می‌نگریستند و تعجب می‌کردند که چگونه چنین آدم لخت و ناآزموده و فروتن توانسته است آن بلا را بر سر پاسبانی بیاورد. کنتس از او پرسید: شما تازه به مسکو آمده اید؟ پیر همچنان که به اطراف می‌نگریست جواب داد: آری مادام. شوهر مرا ندیده اید؟ پیر با لبخند کاملا بی جا جواب داد: نه مادام. گویا در این اواخر در پاریس بودید. تصور می کنم پاریس بسیار جالب باشد. بسیار جالب است. کنتس نگاهی به آنا میخائیلونا افکند. آنا میخائیلونا دریافت که کنتس از وی تقاضا می کند که این جوان را مشغول سازد. پس کنار او نشست و راجع به پدرش با او به گفتگو پرداخت. اما پیر به وی هم مانند کنتس جوابهای کوتاه می داد. مهمانان همه با یکدیگر مشغول بودند و گفتگو می کردند و از هر سو زمزمه آنها شنیده می شد. رازوموفسکی ها، راستی بسیار جذاب بود. شما مهربان هستید. کنتس آفراکسین؟ کنتس برخواست و به اتاق انتظار رفت. صدای او از تالار به گوش رسید که می گفت ماریا دمیتریونا. صدای زنانه ولی خشنی در جوابش گفت خود اوست. به دنبال آن صدا ماریا دمیتریونا وارد اتاق شد. تمام دوشیزگان و بانوان جز بانوان بسیار مسن از جا برخاستند. ماریا دمیتریونا که زنی فربه و 50 ساله بود در آستانه در ایستاده در حالی که سر را با تره‌های خاکستری بالا نگه داشته بود به مهمانان می‌نگریست و مثل کسی که می‌خواهد آستینش را بالا کند آهسته آستین‌های گشاده جامه‌اش را مرتب می‌ساخت. ماریا دمیتریونا همیشه به زبان روسی حرف می‌زد. با صدای رسا و کلفت خود که بر تمام صداهای دیگر غالب بود گفت جشن نامگذاری بانوی عزیز را تبریک می‌گویم و سلامتی و خوشبختی او و کودکان عزیزش را آرزو می‌کنم. موقعی که کنت دستش را می‌بوسید گفت پیرمرد گناهکار تو چطوری؟ در مسکو حوصله تو سر رفته است. در اینجا محلی برای شکار و سگ دوانی نیست؟ پس به دختران کنت اشاره کرده گفت پدر جان این جوجه ها کم کم بزرگ می‌شوند و باید خواه‌ناخواه برایشان شوهر پیدا کنی. همچنان که با دست ناتاشا را که شادمان و بدون ترس برای بوسیدن دست وی پیش آمده بود نوازش می‌داد گفت خب قزاق من. ماریا دمیتریونا ناتاشا را قزاق می‌نامید. می‌دانم که دختر بد و شروری هستی اما دوستت دارم. پس از کیف بزرگ خود گوشواره‌های یاقوت گلابی شکلی را بیرون آورد و به ناتاشا که در این جشن نامگذاری چهره‌اش گلگون‌تر و درخشان‌تر شده بود داد و فوراً به جانب پیر برگشته با آهنگ آرام و ملایم ساختگی گفت آه آه اینجا بیا اینجا و با تهدید آستینش را بالاتر کشید. پیر همچنان